بسم الله الرحمن الرحیم. عن الصادق علیه السلام: ما زوی الرفق عن اهل بیت الا زوی عنهم الخیر. اصول کافی امام صادق علیه السلام می‌فرمان که از اهل یک خانه رفق و مدارا و سازش دور نشد، کناره نگرفت، مگر اینکه خیر خوبی از اون خونه رخت بربست و رفت و فاصله گرفت. یعنی خلاصه اینکه تو خونه ای که رفق و سازش و مدارا نباشه، که خیلی از خونه ها مثلا تو این زمان اینجوریه، حتی خانواده های مذهبی، مذهبی به معنی ریشدار نماز خون، نه مذهبی یعنی واقعی، بالاخره تو خانواده مذهبی یا غیر مذهبی هست، این سازش خیلی کمه. پدر با پسر، پسر با خواهر، خواهر با برادر، شوهر با زن، زن با شوهر، کلن رفق و مدارا کمه یا نیست. اگر نباشه خیر و خوبی از اون خونه گذاشته رفته، اونجا یک پادگان نظامی، یک جهنمیه برای خودشون درست کردن. ما دیدیم این خونه ها اون معروف تو فک و فامیل ما هست که هیچکی با هیچی سازش نداره، تو خیلی هم ناجوره. برحال این رفق و سازش خودش خیلی مهمه تو زندگی. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 129 میفرمان که ول کلیو اما ان یکون تمام ماهیت ما تحته من الجزئیات و داخلا فیها او خارجا عنها، ول اول هو النوع الحقیقی سواء کان متعدد الاشخاص تا آخر. حالا شرح رو یک خیلی کم از شرح خوندیم اینجا که شروع کردیم، این اول مطلب، سر مطلب تقریبا هستیم. ما الان بحث کلی و جزئی، مفهوم کلی و جزئی تموم شد، وجه تسمیه کلی و جزئی هم گفته شد. الان خواهیم وارد همین کلیات خمس بشیم، ذاتیات و عرضیات. قبل از این که وارد اون بشیم، شارع طبق دعبش مقدمه رو میچینه، میفرماید که انک قد عرفت ان الغرض من وضع هذه المقاله معرفت و کیفیت اقتناس المجهولات التصوریه من المعلومات التصوریه. اول این مقاله معلوم شد که غرض از وضع، تألیف، نوشتن و شکلگیری این مقاله اولا، کل منطقه داد نمیگه، این مقاله اولا اینه که ما چطور مجهولات تصوریه رو از معلومات تصوریه اقتناس کنیم. اقتناس گفتیم این چی؟ سید کنیم، شکار کنیم، یعنی بگیریم به مجاز. چطور شکار کنیم یعنی بگیریم، و طریقه اخذشون این مقاله به ما یاد میده، صورتن نه مدتن. مدتن که دیگه به علوم مربوطه ربط پیدا میکنه. بعد فرمودن و هیلا تقتنس و بل جزئیات. اینو ما بحثشو کردیم، بحثشو کردیم که یک قاعده هست که قاعده مهمی که الجزئیو لا یکون کاسبن ولا مکتسبا، سب غلط، مکتسبا متعدیشون خودش، جزئی نه کاسبه، پول نداره بچاره کسب و کار رو بندازه، هیچ چیزی نداره، جزئیه، فقط میتونه نون بخره یکم خودش رو سیر کنه. جزئی کاسب نیست، یعنی معرف نیست، مکتسب هم نیست، یعنی معرف هم نمیتونه باشه. اینو بحثشو جلسه قبل گفتیم دیگه، بحث نمی‌کنیم. خب بعد پس چون جزئی کاسب و مکتسب نیست، یعنی معرف و معرف نیست، نمیتونه ما رو از جهت تصوری به یه چیزی برسونه، نه ما میتونیم در حقیقت جزئی رو به یک کلی جزئی دیگه تعریف کنیم، به خاطر همین تو این مقاله ازش بحث نمیشه. چرا؟ چون خلاف غرض. غرض ما تو این مقاله اول تو منطق اینه که ما بدونیم چطور از یک مجهول تصوری به یک معلوم تصوری میرسیم. وقتی تو جزئی از دو طرف رسیدنی نیست دیگه، از جزئی نباید بحث بشه دیگه. از اینجا معلوم میشه که ایشون داره چیکار میکنه الان. داره وجه این که چرا ما در منطق حالا فعلا در این مقاله از جزئیات بحث میکنیم اونو داره میگه. ما اونجوری که منطقم خوندید خب میگن کلیات خمس، آیا فقط کلیات هایی که خمسن یا نه جزئیات خمس هم داریم؟ کلی یعنی فقط ما کلیات خمس داریم یا جزئیات خمس هم داریم؟ جزئیات خمس هم داریم دیگه. اگر جنس و فصل و نوع و عرض عام و عرض خاص کلی داریم، جنس و فصل و نوع و عرض خاص و عرض عام جزئی هم داریم. حالا شما که جلوی من نشستید، جنس و فصل و نوع و عرض عام و عرض خاص شما میشه کل جزئیات خمس مال شما، به درد ما نمیخوره ولی چون مال شماست. یعنی ما فقط باید حس کنیم این، یعنی با دیدن، با به قول معروف حواس ظاهری یا حواس پنجگانه باطنی، اینا رو باید درک کنیم، به درد منطق نمیخوره. پس این مقاله ما رو اون کیفیت وصول رو چون به ما نشون میده که چطور از یک جزئی به یک کلی، از یک مجهول به یک معلوم برسیم، تو جزئی رسیدن فکری ما نداریم. وجهش رو گفتیم جلسه قبل، این جلسه تکرار نمیکنیم. پس تا این عبارت قبل از بل، اون تیکه بل موندش، تا این عبارت قبل از بل دلیل آورد که چرا از جزئیات در مقاله اولا بحث نمیشه. دلیلش هم این شد که جز در مقاله اولا از یه چیزی بحث میشه که جزئی، یعنی به خاطر یک غرضی و یه در مورد یک موضوعی تو مقاله اولا بحث میشه که جزئی اون غرض رو نمیتونه تأمین کنه. چرا؟ چون در مقاله اولا ما میخواییم کیفیت گرفتن معلومات مجهولات تصوری از معلومات تصوری بحث کنیم و جزئی نه کاسب نه مکتسب. این دلیلش. دلیل این که چرا جزئی کاسب و مکتسب نیست تو جلسه قبل عرض کردیم. بل لا یبحث عنها فی العلوم لتغیرها و عدم انضباطها، فلهذا صار نظر المنطقی مقصورا علی بیان الکلیات و ضبط اقسامها. این دقیقه نکته بل رو باید بگیم. این بل چی میخواد بگه؟ بل اضرابه، ترقی میکنه، میره بالا. این که میفرماد لا یبحث عنها فی العلوم، ظاهر عبارت رو وقتی ما میخونیم فکر میکنیم اول قبل از بل میگه در این مقاله بحث نمیشه، بعد از بل میگه در علوم بحث نمیشه، در علوم مختلفه بحث نمیشه. ولی این ظاهر مراد نیست. خب بحث نشه، ما مثلا انگار بیان تو صرف بگن آقا فلان چیز در علوم بحث نمیشه. خب به صرف چه ربطی داره؟ مثلا بیان تو نحو بگن فلان مطلب در علوم بحث نمیشه، خب من مثلا نحو چه ربطی داره؟ پس ظاهر این تا اینجا عبارت فقط نباید ببینیم لا یبحثن فی العلوم. این لا یبحثن فی العلوم مقدمه است برای اون فلهذا صار نظر المنطقی. یعنی بعد از بل میخواد بگه لا یبحثن فی المنطق، اون تا مقدمه چیده، حالا توضیح میدیم مقدمه شو. پس وجه اضراب این میشه که قبل از بل میفهمون که از جزئیات در این مقاله بحث نمیشه چون با غرض مقاله تناسب نداره. بعد از بل میگه خب یه نفر وقتی میگه نفع میکنه بحثی از جزئیات رو در این مقاله، خب نفع که نمیشه در کل منطق، بیایم در مقاله دوم بحث کنیم، در مقاله سوم بحث کنیم. میگه نه، کلن اصلا در منطق از جزئیات بحث نمیشه. پس مدعای دوم ما اینه که جزئیات در عرض به خدمت که منطق ازشون بحث نمیشه. چرا؟ خب این مدعا و دلیل چرا؟ میفرماد چون اون فل هازا، اون هازا به چی میخوره؟ هازا لام لام تحلیل دیگه، هازا به لایو پسند و فل علوم میخوره. سار نظر المنطقی مقصورن علا بیان الکلیات و ضبط اقسام ها، عبارتون اخرای همین جمله‌ای که عرض کردم که از جزئیات در منطق بحث نمیشه، این عبارتون اخراشه. یعنی فرق میکنه شما بگید از در منطق از جزئیات بحث نمیشه، یا بیایید بگید آقا نظر و اندیشه و فکر منطقی حصر شده بر بیان کلیات و ضبط اقسامش. این دوتا جمله یکیش فرق با هم ندارن. اون لام لحاظه حاضر میخوره به این لایو پسان و فلورم. پس دلیل این که از جزئیات در منطق بحث نمیشه اینه که از جزئیات در سایر علوم بحث نمیشه. رابطه این منطق با سایر علوم، اولا توجه داشته باشیم که مراد از این علوم علوم متناسب با بحثمونه، یعنی علوم برهانی یا به تعبیر دیگه علوم حقیقی، که علوم حقیقی 5-6 تاست، مثلا طبیعیات، الهیات، عرض به خدمت که ریاضیات، موسیقی به اصطلاح قدما و بعضی علوم دیگه. حالا الان همش حضور ذهن ندارم، نمیدونم همشون. اونایی که در حقیقت خود ابن سینا کتاب شفا رو بر اساس همین علوم حقیقی و علوم برهانی نوشته. 5-6 تا تقریبا علم کلیه دیگه. مثلا یکی از مسلک بارزش همین فلسفه است، الهیات یا قسمت طبیعیاتش یا ریاضیات، همه برهانی هست. مراد از علوم همین علوم برهانی، علوم برهانی باید کلی باشن. مراد دیگه همه علوم نیستن. خب تو فقه، حالا فقه کلیه، مثلا تو جغرافی چقدر از جزئیات بحث میکنیم؟ ما بحث میکنیم مثلا ایران چجوریه، کجاست، شرایطش چجوریه، تاریخ شاه عباس چیکار کرد، ها جزئیه دیگه. محترم رو غیبت نکن آقا، پشت سر ما به شاگر گفت شاه عباس مثلا چیکار کرد، غیبت پشت سر مرده ها جایز نیست، بلد نبود، اینجوری توجیه میکرد. به هر حال این علوم علوم همین علوم نمیگیره که مثلا علوم اعتباری و اینا رو هم بگیره. مراد از علوم علوم حقیقی، علوم برهانیه، 5-6 تا علمی که هست. پس نتیجه این شد که از این جزئیات در منطق بحث نمیشه، چون از جزئیات در علوم بحث نمیشه، علوم حقیقی. خب حالا ربط، ببینید نگاه کنید، ما الان به ترتیب داریم میریم، از در منطق از جزئیات بحث نمیشود. چرا؟ چون در علوم حقیقی و برهانی از جزئیات بحث نمیشود. چرا؟ اینم یه چرا داره، چراشو حالا میگیم، بذاریم فعلا برای بعد. ما فرض کردیم این مطلب ثابت شد که در علوم برهانی از جزئیات بحث نمیشود. ربطش با این که در منطق از جزئیات بحث نمیشود چیه؟ یعنی ربط دلیل و مدعا یا علت و معلول چیه اینجا؟ ربطش رو شما بگید. احسن. منطق چون علم عالیه برای این علومه، وسیله و شناخت برای رسیدن به این علومه. ما منطق رو همینجوری بیکار نیستیم بگیم بشینیم دور هم یه چیزی بحث کنیم ببینیم کجا میرسیم، که همینجوری یه چیزایی بحث کنیم. ما منطق رو علم عالی میدونیم برای علوم دیگه. خب وقتی تو جزئیات هم منطق مثلا شاه عباس چیکار کرد، منطق چه دردی، چه دردی میخوره به من، منطق چه کار بردی اونجا داره؟ خب نگاه کنیم تاریخ شاه عباس چیکار کرد دیگه، نه شکل اولی میخواد نه برهانی، هیچ، منطق به درد میخوره اونجا. تو علوم حقیقی چرا؟ چون کلیاتن، صورت دارن، هیئت دارن، قیاس دارن، استدلال دارن، اینا اونجا به درد میخوره. پس چون منطق آلت و وسیله است، به قول حکیم سبزواری قانون عالی یقیر آیتو، که یک قانون عالی هست که رعایت این قانون باعث میشه که حفظ کنه ذهن رو از خطا. این چون آلت برای علوم دیگه است، چون در علوم دیگه علوم حقیقی بحث نمیشه، پس در منطق هم بحث نمیشه، چون منطق مقدمه اون علوم و آلت اون علومه. بله حالا بره تو جغرافی بحث بشه اشکالی نداره، چون منطق دیگه اونجا کاربردی نداره، اصلا کلا تو جزئیاتش کاربردی منطق نداره. جزئیات باید با حس و، جلسه قبلا گفتیم، با حس و حواس ظاهری و باطنی. بیا مثلا در مورد خصوص این دیوانی که همین جلوی منه بیا بحث کنیم، خب این به درد علم کلی نمیخوره دیگه، یعنی در مورد یه چیز شخصی جزئی. خب این تا اینجا ربط دلیل با مدعا معلوم شد. فقط یه نکته موند، اونم این که چرا در علوم حقیقی و حکمی و برهانی از جزئیات بحث میشه. ایشون میگه یا لا یبحثن فی العلوم لتغیرها و عدم انضباطها. دو تا در حقیقت مطلب می فرماد، یکی تغییرها
یکی و عدم انضباطها. خب تغییرها یعنی جزئیات متغیرن، جزئیات متغیرن. خب باشه، چه ربطی پیدا میکنه با مدعامون؟ الان ما داریم دلیل میاریم برای اینکه چرا در علوم حقیقی و برهانی از جزئیات بحث نمیشه. میگه چون جزئیات متغیرن. خب ربطش چیه؟ تو علوم حکمی و برهانی ما با قواعد سر و کار داریم. قواعد هم همشون چی هن؟ کلی هن. جزئیات چون متغیرن، ما قواعد باید یکی از اصلا اگه یکی از جالبه ها، قاعده رو چرا قاعده میگن؟ اینم خودش جالبه. اینو علامه بهبهانی تو همون کتاب اساس النفس صفحه 17 اونجا می نویسن که لقعودها و تمهدها لاستکشاف المطالب هن. اصلا قاعده یعنی قاعد تو لغت به چه معنی هست؟ نشسته. یه جا نشسته یک ثباتی، ثباتی تو نفس الامر داره، تو ذهن داره، تو نفس الامر داره که به واسطه اون ثباتش میشه ازش، از دل و روده شکمش مطالب در آورد. قاعده رو تعریف میکنم میگن کلیون امرون کلیون ینطبق علی جزئیاته. یک ثباتی برای قاعده باید تصور کنیم. اگر قاعده ثباتی نداشته باشه دیگه از قاعده بودن اصلا، قاعده ماهیتش به ثباتشه، به قعودشه، به نشستنشه. یا آقا بشین اینجا کارت دارم، نشسته یه نکته ازش در میاریم، میام نکته دوم ازش در میاریم، آقا پاشو رفت، کجا رفتی؟ تموم شده. ولی جزئیات چه جوریه؟ متغیرن. جزئیات تغییر دارن، الان یه حالیه، بعدن یه حالیه. اگر هم میبینیم مثلا آب، میگیم آب در 100 درجه به جوش میاد، مثلا این آب در 100 درجه به جوش نمیاد که، به ما و این آب کلی آب در 100 درجه به جوش میاد. اگر حکمی رو بر جزئی بار میکنیم باید توجه داشته باشیم که آیا بر جزئی من حیث هو و جزئی داره بار میشه. اگر بر جزئی من حیث هو و جزئی بار بشه، اون حکم بار شده قاعده نیست. اون حکمی که بر جزئی به ماه و جزئی داره بار میشه اسمشو نمیتونیم قاعده بذاریم. مثلا بگیم زیدون جمیل، کلما مثلا بگیم زیدون کل اوصافهی جمیله، حالا کل اوصافهی جمیله قاعده نیست، بخاطر اینکه این الان اینجوریه، فردا تغییر میکنه. مثلا به دردمون نمیخوره کل اوصاف زید جمیله، ما هیچ جزئی رو، هیچ حکمی رو نمیتونیم ازش استخراج کنیم، حکم دیگه ای رو. بعد عرض به خدمت که ولی نه، یه موقع حکم بر جزئی بار میشه، ثابته، نه به ماه و جزئی، به ماه و کلی. مثلا میگیم این آب در 100 درجه به جوش میاد، میگیم وقتی این آب در 100 درجه به جوش میاد یعنی این آب، این اینیتش، حاضیتش تأثیر داره تو حکم، یعنی چون این آبه در 100 درجه به جوش میاد. میگه نه آقا، آب چون آبه پس معلوم حکم بار شده، در حقیقت مال کلی، از کلی داره سرایت پیدا میکنه به جزئیات. اون موقع اینجوری باشه میشه متغیر، میشه به درد قاعده نمیخوره و اول تو علوم برهانی و حقیقی ما دنبال قاعده است. برای همین تاریخ، چرا بعضی تو تاریخ ضعیفن، تو جغرافی ضعیفن؟ چون قاعده مند نیست. بعضی از ذهنشون قاعده منده، بعضی هم برعکسن، تاریخ جغرافیشون قویه چون حفظیاتشون قویه. ولی خیلی از محصلین و دانشجوها و حالا بالاخره اونایی که به تاریخ جغرافی سر کار دارن، تاریخ جغرافیشون ضعیفه. چرا؟ چون میگن فقط بهش حفظ کنیم دیگه، فلان محله چجوره، آب و هواش اون چجوره، این چجوره، چیزه. تک و توک قواعد کلی تو جغرافی اینا پیدا میشه. رجال و جغرافی و تاریخ رو میشه قاعده مند کرد، اونا دیگه میشن مثلا کنه فلسفه تاریخ یا قواعد کلی تاریخ. ما رجال هم انشاءالله شما بعدا بخونید، ما رجال دو قسم داریم، یه علم رجال داریم، علم کلی که میاد رجال رو قاعده مند میکنه، که خیلی قواعدش محدوده، قواعد کلی رجال. مثلا هم مثلا میاد میگه آقا هر وقت یک انسان ثقه‌ای کثیرا ما از یک فرد دیگه نقل کرد، اون فرد که ازش نقل شده اون ثقه است، و یعنی قاعده است. مثلا ما یه نفر آقای الفو میشناسیم که آدم خیلی بزرگیه، این خیلی از آقای ب نقل میکنه، آقای ب رو نمیشناسیم. آقای ب کیه؟ نمیدونیم کیه. میگم آقا چون خیلی ازش نقل میکنه انگار مثلا فرضاً آیت الله سبحانی بیان همش از عاشق محمود مثلا کربلایی نقل کنن، حالا عاشق محمود کربلایی که ما نمیدونیم، هی میگن ایشون اینجوری گفت، ایشون اینجوری گفت، حدثنی حدثنی. آقا ما این عاشق محمود کربلایی رو نمیشناسیم. میگه ما با آقای سبحانی شخصیت نیست که بخواد یه عالم، نه یکی، نه دو تا، 100 تا 200 تا روایت از این آقا نقل کنه، میشه قاضی کلی. پس ما حکم میکنیم که اون ثقه است، قشنگ جزئیاتش ازش استخراج میشه. اما نه، یه موقع میایم تو رجال مثلا میگیم آقای فلانی ثقه است، نه خب یه چیز جزئیه، یه اصلا ربطی به قاعده نداره. که ما حتی تو اینم خیلی جالبه، بحثای تاریخی نجومی، تو نجوم هم اینجوریه ها، نجوم یه بخش قواعد کلی داره، یه بخشش اینه که مثلا خورشید چه جوری میگرده، جزئیه، حکمی که بار میشه فقط برای خورشید، فقط برای زمین. یه موقع نه، مثلا قواعد فیزیک کلیه، دو تا جرم که کنار هم قرار میگیرن این تأثیر و تأثیرات رو دارن، همیشه میشه یه قاعده کلی. پس ما توجه داشته باشیم علومی که در حقیقت البته فیزیک همون طبیعیات قدیمه دیگه، علوم برهانیه در حقیقت، ولی تو نجوم هم ما خیلی از احکام جزئیه، خیلی از احکام کلی، اینا رو باید توجه داشته باشیم. این شده تغییر. و عدم انضباطها چی میخواد بگه؟ و عدم انضباطها میخواد بگه که انضباط خب باب انفعال دیگه، باب انفعالم یه معنی تقریبا بیشتر نداره، نه متابع است، یا تقریبا دیگه آره دیگه، یعنی معنی دیگه عملا برای فیزیک نشده که قطعی باشه و درست باشه، همون متابع معنی مشهور، بلکه تنها معنی باب انفعاله. از ضبط میاد، ضبط انضباط یعنی قبول ضبط. خب این جزئیات میگه قبول ضبط نمیکنن، یعنی منضبط نیستن. ضبط بین ضبط یعنی حفظ، ضبط هم ضبط میگه، مثلا ضبط صوت رو ضبط میگن چون حفظ میکنه، یعنی نگه میداره یه چیز رو. شما یه نواری رو، یه چیز رو مثلا توی یه جا نگه داشتیم میذاری، اون پخش میکنه، ضبط و پخش، حفظ کردن. ضابط یعنی حافظ، به قاعده ضابط هم میگن. این چون جزئیات میفرماد منضبط نیستن، ضابط من نیستن، قائد من نیستن، هر آن حکم خاص خودشونو دارن، تو ضابطه و قائد نمیان، به خاطر همین ازش بحث نمیشه. بعد در حقیقت اینقدرم اولا جزئیات زیادن، خب خیلی زیادن، از جهت کمی میلیارد 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 جزئیات تو امور مختلف داریم، انسان ها، لیوان ها، کتاب ها، درها، دیوارها، جدارها، وسائل، اشیاء، او هزار میلیارد میلیارد ما جزئیات داریم. اینا چجوری میخواییم اینا رو جمع کنیم؟ اگر هم میخواییم اینا رو جمع کنیم، اون کمیتشون بی حد و حصره، بعد ملاک هم ندارن بخواییم اینا رو جمع کنیم. اگر بخوایم ملاک جمع کنیم دیگه از جزئیات، مثلا همین ما میگیم میلیارد تا آب داریم، آبها رو جمع میکنیم در این حکم، اون دیگه میشه قاعده، اون دیگه جزئی نیست. ما فرض اینه که وقتی میگیم عدم انضباط ها لا یبحث و انها فی العلوم، اگر جزئیات رو بتونیم به کلی برگردونیم و حکم رو برای کلی ثابت کنیم، خب دیگه بحث از اون، بحث از جزئی نیست، بحث از کلیه. پس چون اینا منضبط نیستن، منحصر نیستن، پخش و پلان، حکم ثابتی ندارن، لذا از جزئیات در علوم بحث نمی‌شد. پس اینجا ثابت شد که از در علوم برهانی و حقیقی از جزئیات بحث نمی‌شود. یک دلیلشو گفتیم، چون متغیر و غیر منضبطن، و چون پس در منطق هم بحث نمی‌شود. چرا؟ چون منطق آلت و وسیله است برای این علوم. این کل این بحث، خلاصه این دو سه خطی که ایشون می‌فرماید این شد که در این مقاله بحث از جزئیات متناسب با غرض این مقاله نیست اولا، بلکه متناسب با غرض منطقی نیست ثانیا. حله یا من حله شریف اینو برداشته از حیث کم گرفته، مثلا مثال که میزنه میگه که غیر منضبطتن لکسرتها و عدم انحصارها فی عدد تفی قوت الانسان به تفاصیله. اینجور که شریف تو حاشیه مطرح کرده، این ضبط رو زده به ضبط کمیات، یعنی مثلا جزئیات شما نمیتونی یه جا جمعش کنی، میلیارد ها چیز رو چجوری میتونی یه جا جمع کنی؟ اما آب رو، حکم آب رو مثلا میتونی یه جا جمع کنی اگر کلی سر از کلی در بیاره. الان مثلا ببین، حالا جالبه ها، آیه قرآن داریم که موقعی که
همین بحث تاریخ که شد، خب شاه عباس و شاه اسماعیل و اون شاه و این شاه و اون شاه و این شاه چجوری می‌خوایم توی حکم جمع کنیم؟ هر کدوم یه سازی می‌زدن، یه کاری می‌کردن، یه چیز می‌کردن. بله، مگر حکمی به کلی شاه نسبت بدیم، همون جور که تو آیه سوره نمل نسبت داده شده، میگه موقعی که این حضرت سلیمان مطلع شدن که زنی هست که یعبدون شمس و اون در حقیقت خورشید و اینا رو عبادت میکنن با قومش، بعد یه دیر رو فرستاد و به اون هدهد برش خبر آورد، یه دیر رو فرستاد هدیه، البته یه دیر رو عرض به خدمت فرستاد که تحقیق کنن، نه قبل از اینکه تحقیق کنن این نشستن این بلقیس رو با حکما و چیزاش مشورت کردن که ما چیکار کنیم. حالا این مطلع شده، این هم پادشاه بزرگی، میدونستن از سلیمان یک پادشاه میشناختن که خیلی قوت داره. بعد اونجا که داره دعای قرآن داره که اون بلقیس برگشت به این مشاورانش گفتش که قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا اعزت اهلها اذله و كذلك يفعلون. میگه خیلی نواز سر به سر این پادشاه ها گذاشت، پادشاه ها ان الملوک که همونه میخواد یک قضیه کلیه بگه، پادشاه ها اینجوری هن چکا چجوری هن؟ ازا دخل و قریت هن، موقعی که وارد یه شهری چیزی میشن افسدو ها خراب میکنن، به هم میریزن، غارت میکنن و جهل و عزت اهل ها از الله عزیزاشون رو زلیل قرار میدن. لذا ما نمیتونیم به جنگ اینا بریم، چیکار کنیم؟ هدیه بفرستیم، فناظرتون به من یرجع المرسل، یه هدیه برده بفرستیم. بعد حضرت سلیمان گفت بل انتم هدیتکم تفرحون. به دنبال خب خدا انقدر چیز به من داده، این هدیه شما ارزشی نداره پیش این چیزایی که خدا به من داده. حالا مثلا از این قاعده جزئی میتونیم مثلا یه قاعده کلی به دست بیاریم، آقا پادشاه کلا اینجوریه، حالا الا ماشی قاعده تخصیص میخوره دیگه، قاعده تو علوم حکمی و برهانی تخصیص برنده، تو صرف مگه همه شازونادار نداریم؟ قاعده داریم دیگه، ولی تخصیص هم خورده. آقا پادشاه ها آدم های عوضی هستن، یه قاعده کلی الا مثلا مشزه و ندار. خب اینجوری قاعده، این در حقیقت چون منضبط نیستن نمیشه. شریف گفته که اینا رو مثلا چون زیاده نمیشه یه جا جمع کرد، خب ولی حالا اون به عدم انضباط ها ممکنه ما بیایم بگیم این عدم انضباط ها به کمیات نمیخوره. من یه جوری تعریف کردم که هر دوشو بگیره، عدم انضباط ها فقط به کمیات نظر نمیشه، بلکه میخواد بگه اینا ضابط من نیستن، یعنی حکم ثابتی براشون بار نمیشه. این فرقش چیه؟ فرقش اینه که ببینید این لتغیر ها و عدم انضباط ها رو ما باید بررسی، من الان دیگه اینا رو وارد بحثش نمیخواستم بشم، حالا شما پرسیدید میگم. این لتغیر ها و عدم انضباط ها واقعا دو تا دلیله یا یه دلیله؟ اگر دو تا دلیل باشه لتغیر ها باید یه چیزی بگه، عدم انضباط ها یه چیز دیگه باید بگه. اون جور موقع ها بیشتر شاید مناسب بوده که مثلا یه لام هم سر عدم در بیاد، لتغیر ها و لعدم انضباط ها، که ما تغییر رو میذاریم به حالات خودشون میگفتیم متغیرن، عدم انضباط رو همونجور میذاریم به حرف شریف که میگفتیم چون اینقدر زیادن نمیشه در حقیقت اینا رو جمع کرد. اما اگر ما اینا رو یه دلیل بگیریم، بگیم آقا چون تغییر دارن، مثلا ها مثلا عطف مسبب بر سبب بگیریم، دو تا دلیل نگیریم، بگیم تغییر و عدم انضباط یه چیز میخواد بگه، یعنی چون اینا تغییر دارند، تغییر دارن انضباط ندارند، منضبط نیستن، ضابط من نیستن، قاعده من نیستن، میشه یه دلیل. این دوتا احتمال حالا تو این عبارت هست. خب این تمام. فالکلیو از اون نسب الی ما تحته من الجزئیات، کلی رو وقتی شما مقایسه میکنی با ما تحت شریفش که جزئیات باشه، چند حالت داره. فاما ان یکون نفس ماهیتها و داخلا فیها او خارجا عنها. این جمله هم تو متن غلطه هم تو شرح غلطه، احتمالا چاپ افتاده اون، این یه همزه اینجا افتاده، باید اینجوری باشه عبارت، فاما ان یکون نفس ماهیتها او داخلا فیها او خارجا عنها. بچش هم واضحه دیگه، چون کلی رو شما وقتی با افرادش مقایسه میکنید سه حالت داره نه دو حالت، یا خود نفس ماهیت اون افراده
یعنی اینجوری نگاه منطبقه، یعنی ماهیت این چیه؟ همش همینه، ماهیت کلن همینه، یعنی کامل 100% منطبقه. یا این یعنی ماهیت یا کاملا منطبقه بر حقیقت و ماهیت این افراده، توجه داشته باشید، ماه یعنی کلی یا نفس ماهیت افراده، نمیگیم کلی نفس افراده، کلی که افراد نیست که، میگیم کلی یا نفس یعنی خود ماهیت افراده، یعنی کلی دقیقا میاد منطبق میشه بر ماهیت. ماهیت حالا معنا میکنیم حقیقت و ماهیت همه افراد. حقیقت شما چیه؟ کلی بر همون منطبقه. حقیقت شما چیه؟ کلی بر همون منطبقه. یا نفس ماهیت افراده، یا داخل در اون ماهیت افراده، یا خارج از اون ماهیت افراده، میشه سه حالت. اگر نفس ماهیت افراد باشه میگن بشی نوع، ذات، ماهیت، سه تا اسم بهش میگن. تو اصطلاح منطقی کلام خواهی میخواهی میگن نوع، ذات و ماهیت هم بهش میگن، کلی ذات، ماهیت، نوع، اینا همش یه چیز، اصطلاح منطقیش نوع. اگر داخل در ماهیت باشه، چون داخل در ماهیت باشه دو قسم میشه، یا داخل مشترکه یا داخل مختص. داخل مشترک داریم، داخل مختص. داخل مشترک باشه میشه چی؟ جنس. داخل مختص باشه میشه چی؟ فصل. اونی که خارج باشه، اونم باز دو حالت داره، یا خارج مشترکی یا خارج مختص. خارج مشترک میگن عرض عام، خارج مختص میگن عرض خاص، یا میگن خاصه. این اسمهای جزئیشه، یعنی 5 تا اسم جزئی داره: نوع، نفس ماهیت، جنس، ماهیت داخله مشترکه، فصل، ماهیت داخله مختصه، عرض عام، ماهیت خارجه مشترکه، عرض خاص، ماهیت خارجه مختصه. تعریف های شسترفته جمع جور مختصر اینجوری مثلا اگه بخوایم این 5 داره. منتها 3 تا اسم کلی هم دارن، یعنی 3 تا اسم کلی هم دارن. اونی که ماهیت داخله، حالا قطع نظر از این که مشترک مختص باشه، بهش میگن چی؟ ذاتی. ماهیت داخل رو بهش میگن ذاتیه. اونی که ماهیت خارجه است، قطع نظر از این که مشترک مختص، بهش میگن چی؟ ماهیت یعنی عرضیه. اونی که نفس ماهیت افراده، بهش میگن چی؟ ذات. احسن، اونجا دیگه یا نسبت نمیاد، میشه ذات. پس کلی 3 قسم کلی داره، ذات، ذاتی و عرضی.
پس کلی یا ذات یا ذاتیه یا عرضیه. ذات نفس ماهیت، ذاتی داخل در ماهیت، عرضی خارج از ماهیت. افراد چون باید با افراد بسنجیم،
بله کلی رو با افراد نسنجیم اصلا هیچ کنه تقسیمان دارش نمیاد. کلی دیگه، کلی ما یه سوال ها کسی کلی دیگه چجوری 5 حالتش با در حال حین مقایسه تولید میشه. خب اونی که این ذاتی، خب اونی که اینو بهش میگن چی اصطلاحا؟
نو.
اونی که داخل در ماهیت افراد دو حالت داره، یا مشترک یا مختص. مختص بهش میگن چی؟ مشترک بهش میگن جنس، مختص بهش میگن بس. همین تقسیم تو عرضی هم میاد، اونی که مشترک بهش میگن عرض عام، اونی که مختصر دو تا اسم داره بهش میگن یا عرض خاص یا میگن خاصی. اینجا دیگه عرض رو نمیارن، این یه نکته داره، این انشاءالله بعدا میگم رو برسیم به جاش، عرض خاص یا خاصه هم بهش میگن. خب این از این. پس
خب ما تا اینجا مشکل چیزی نداریم، هیچ مشکل. پس اون او باید باشه، اون واو غلط میشه، چون نفس ماهیت و داخلها که معنی نمیده که. چی؟ شروع شمسی او داره. خب اون دیگه چی میشه؟ باید اینجوری باشه، یعنی او داخل هم فیره. خب ایشون میگه که پس اگر از ما تا اینجا تا اینجا تا اینجا که الان انقدر خوندیم از ما بپرسن ذاتی چیه، شما چی میگید؟ میگن ماهیت رو اگر با افرادش مقایسه کنی، ماهیت داخل ماهی کلی داخل در ماهیت افراد رو میگن ذاتی. وجه تسمیهش به ذاتی چیه؟ منصوب به ذاته، یا نسبت دیگه، منصوب به ذاته. یعنی جنس منصوب به نوع، پس هم منصوب به نوع. چرا؟ چون جنس و پس با هم نوع رو تشکیل میدن. نسبت جنس و فصل به نوع چه نسبتیه؟ چه نوع نسبتیه؟ نه، منظورم از نسب عربه نیست. نسبت و شیء به چیه؟ نه اینکه، یعنی مثلا وقتی ما جنس و فصل که نوع رو تشکیل میدن، نسبت جنس و فصل رو به نوع نسبت میدیم، میگیم اون ذات افسر میشه جزء بکن. نسبت جنس و فصل به نوع میشه نسبت و شی، نسبت و جزءه الی کلی. نسبت و جزء الی کل هم خیلی هم شایعه دیگه. هر جزئی چون مال کلشه به کلش نسبت داده میشه دیگه. تو خوندیم دیگه، حالا شماها نبودید ولی همون بحث تو جزئی و کلی هم همین بحث تسمیه رو خوندیم دیگه. نسبت و شی الی کله، یعنی مثلا انگار مثلا این ماژیکو میگی این یه تیکش، این یه تیکش، این هر کدوم از اجزای کلی به کل منسوبن دیگه، مال کله. نسبت یعنی چی؟ نسبت یعنی تعلق. نسبت چیز شاخ و دمداری نیست که، نسبت یعنی وابستگی، یعنی تعلق، یعنی ربط. چه ارتباطی بالاتر از این که جز به کل ربط داره دیگه؟ جز به کل ربط داره. حالا جنس و فصل تو ذهن، جنس و فصل رو کنار حیوان و ناطق رو کنار هم میذاری میشه انسان. حالا یه بحثی فلسفی اینجا داره که به بحث ما ارتباطی نداره، که حالا اینا جز اند، جزئی اند، چه جوری اند، حملشون چیه. اون بحثی بسیار دقیق فلسفی هست، اینجا وارد شدنش لغوه. حقیقتا
هم مثلا
خود
جنس
هم خود
ماهیمونه
دیگه،
جز
تشکیل میدیم که نیسته. چرا؟ همین دیگه، بحثی دقیقش همینجاست. اینجا بحثش خیلی پیچیده، هم ال انسان و حیوان و نطاط هم داشت اولی شایه. دست شما هم به هم لعبه چی؟ هم لعبه. خب ال انسان اون که مشخص هم لعبه، یعنی هیچ که تو اونجا اختلاف نکره که ال انسان و حیوان و نطاط هم لعبه. ال انسان و حیوان هم چه حملی؟ اینجا بحث میشه. چرا؟ چون اینجا اگر شما بگید که این حیوان جزء انسانه، آخه جزء که بر کل حمله میشه که. اینم از مشکلات این بحثه که بیل اجما تو همه کتابا نوشتن، یعنی چیز مشهوریه که آقا جنس و فصل جزء نوعه. کسی تو این جمله اختلاف نکرده، جنس و فصل جزء نوعه. از قدیم الایام مشهور بوده تا این زمانه و اینا همه قبول دارن جنس و فصل جنس و فصل اصلا ماهی، یعنی وقتی میگیم داخله یعنی جزء دیگه. جنس و فصل با هم نوع رو تشکیل، یعنی حیوانات با هم انسان رو تشکیل میدن. وقتی جزء شد این چه خب این صغرا که اینا جزء نوعن، کبرا یه قاعده دو چارته عقلی داریم که آقا هیچ وقت جزء بر کل هم نمیشه. اصلا فرق جزء و جزئی و کل و کلی یکیش 7-8 تا فرق داره، یکیش همینه. شما میتونید مثلا دیوار رو بر خونه حمل کنی، بگی خونه دیوار است، غلط. بگی انسان دست است، سر است، این غلط. هیچ وقت جزء بر کل یا کل بر جزء حمل نمیشه. کل مشتمل بر جزئه، نه اینکه محموله، چون حمل کاشف از اتحاده. وقتی یه چیز رو برای یه چیزی میتونی حمل کنی که اینا یکی هن، در حالی که جزء و کل یکی نیستن. پس خب از اون برم ما میبینیم آخه میشه حمل کرد، یعنی ما میتونیم بگیم من انسان و حیوانان، غلط نیست این جمله، یعنی بل وجدان و بل یقین ما میدونیم من انسان و حیوانان درسته، ال انسان و ناطقون درسته. خب حالا قطع نظر اینه که حمل اولی هم به شایعه، این چجور درسته؟ چرا درسته؟ از اون ور ما میگیم که اینا جزء ماهیتن، از اون ور هم میگیم که جزء بر کل هم نمیشه. پس اینا چجوری هم شدن؟ این شده یه موزه چه بحثش خیلی دقیقه. چهار جلسه باید بحث کنم، بعد چهار جلسه فرار میکنید دیگه، انقدر بحثش دقیقه. از خیلی از بحثی که تاره خونده افتره نمیخوام وارد بشم، فقط همین تو ذهنتون باشه این بحثش هست. ولی این قدشو که دارم میگم این همه درسته، اون یه سوالات دیگه یه نسبت و جزه یه را کله. خب این هم نمیخواییم پیشو بزنیم، این همه درسته، یعنی با توجه به فضای بحثمون همه درسته اینا. خب این تمام شد، ما تا اینجا مشکل نداریم، ذاتی منصوب به ذات نسبت و جزه را کله. ولی بعد ادامه شارح میفرمد و ربما ما یقال از ذاتی و علا ما لیس به خارج. خب حالا طبق این اصطلاح اولی که ما خوندیم، ایشون میخواد بگه ذاتی دو تا اصطلاح داره. یه ذاتی یعنی ما ماهیتون داخل ماهیتون داخلتون فی ماهیت الافراد، یا بگید الکلی و داخل و فی ماهیت الافراد، فرق نمیکنه. خب اگر اینجوری ذاتی رو تعریف کنیم، فقط چی رو شامل از پنج تا؟ دوتا شد جنس و فصل. یه اصطلاح ذاتی هم اینه که الکلی و لذی لیس سلبی معنی کنی، لیس به خارج عن ماهیت الافراد. خب جنس و فصل رو شامله؟ بله. چرا؟ چون جنس و فصل خارج از ماهیت افراد نیستن. دیگه چی رو شامله؟ چرا؟ چون نوع درسته که داخل نیست ولی خارج هم نیست، نفس ذات ماهیته. پس این میشه اصطلاح دوم، برای به مویوال از ذاتی ها لما لیسته بخارد لذا میفرمد و خوازا اعم من الابل. اعم یعنی نوع رو شامله، ولی چیز اون اصطلاح اول شامل نیست. اگر یه نفر بیاد به شما بگه حصر کلی در ذاتی و عرضی، آیا کلی اینجوری، اگر این سوال شما چی جواب میدید؟ آیا کلی محصور در ذاتی و عرضی یا نه؟ شما چی جواب میدید؟ آیا کلی محصور هست شده در ذاتی و عرضی؟ کلی این فقط ذاتی و عرضی یا نه؟ شما چی جواب میدید؟ کلی دیگه، کلی یا ذاتی یا عرضی، این جمله درسته من؟ شما چیه؟ من از پارسال سوال نمیکنم، پیان جوابش گفتیم دیگه. درسته میا؟ چرا؟ یعنی کلی ذاتی یا عرضی؟ شما چی؟ شما چی؟ کلی ذاتی یا عرضی؟ عجیبه ها، جواب اول میگم بس سوال میپرسم جواب یادتون میره. جوابش اینه که جوابش اینه دیگه، دو تا ذاتی اصطلاح داره، میگه کدوم ذاتی رو میگی؟ انگار من بگم که شیر خوبه یا بده، میگم بعد میپرسی کدوم شیر رو داری میگی؟ من انگار ازتون میپرسم شیر سفیدی یا سفید، کدوم شیر رو داری میگی؟ شیر جنگل رو میگی، شیر چیزو؟ نمیتونی جواب بدید که همینجوری. ببین وقتی میپرسن کلی آیا ذاتی است یا فقط ذاتی و عرضی، باید بپرسی کدوم ذاتی؟ ذاتی دو تا اصطلاح داره. چی؟
ذاتی عرضی ذات.
احسن. اونم تا از اونجوری هم نمیتونی جواب بدی. باید بپرسی کدوم ذاتی رو داری میگی؟ یه ذاتی داریم به معنی ماهیت داخل در ماهیت افراد. اگر این ذاتی رو میگی کلی سه قسمه. دو قسم نیست. کلی تقسیم میشه به ذات، ذاتی و عرضی. سه تا. چون اینکه گفتی غیر از ذاتی و عرضی چیزی نداریم، اینا ذات. این اصطلاح اول. همونم برای همون دیگه، برای همون میگم که پیش فرض اشتباهه. اگر وقتی بیای بگی که اگر این معنا رو بگیری بله پس حقیقیه، این معنا رو بگیری نه، کل ذاتی رو به معنی کلی الذی لیس به خارج معنا کنی، کما اینکه تو متأخرین منطق مظفر حاشیه مولا عبدالله شهر شمسیه از این صده های اخیر منطقی ها این معنا رو گرفتن، اینی که تو منطق مظفر خونه این بوده، یعنی شما به نو میگفتی ذاتی. خب اینو بگیرید بله آقا کلی فقط یا ذاتی یا عرضی، چه سومی نداریم که، ذاتی جنس و فصل و نوع، عرضی هم عرضا و عرضا خواست، تمام شد. معنی اول رو بگیرید، ذاتی به سه قسم تقسیم میشه، ذات ببخشید کلی به سه قسم تقسیم میشه، ذات ذاتی عرضی. پس فنی باید اینجوری جواب بدید. حالا این چطور شده که برای به ما یوگال اینجوری پدید اومده؟ این ریشه داره، این اختلاف، این قصه سر دراز داره. ببینید
این اختلاف از اینجا پدید اومده که قدم و اینجور که قبلا من نگاه میکردم قدم و ذاتی رو به اصطلاح اول میگرفتن، قدم و ذاتی رو به اصطلاح اول میگرفتن، یعنی میگفتن که ما سه تا داریم کلی، ذات، ذاتی و عرضی. متأخرین اومدن ذات رو حذف کردن، ذاتی رو یه معنی عمتری ارائه دادن که ذات رو هم بگیره، گفتن ذاتی نگید ماهیتی که داخل در ماهیت افراده، بلکه ذاتی رو تعریف کنید به ماهیتی که خارج نیست. چیزی که خارج نیست اهم از اینه که داخل باشه یا عینش باشه. خب لذا متأخرین اومدن ذاتی رو به این معنی اطلاق کردن، منتها وجه تسمیه ذاتی به ذاتی طبق اصطلاح قدما مثل دو تا چهار تا بود، همونی که توضیحش دادیم. چرا ذاتی رو ذاتی میگن به اصطلاح قدما؟ چون منصوب به ذاتن، تمام شد رفت دیگه. چه نسبتیه؟ نسبت الجزء، نسبت الجزء الی کله. اما طبق وجه از متأخرین اومدن ذاتی رو تعمیم کردن، دوچار یه مشکل بحرانی شدن به تعبیر خودشون. حالا این مشکل به وجه اسمی گفتن آقا ذاتی جنس و فصل رو ذاتی شما گفتید، خب مچش معلومه، رو چه حساب نوع رو ذاتی گفتید؟ چون اگر شما میایید نوع رو ذاتی میگید یعنی چی؟ یعنی منصوب به ذاته، در حالی که نوع منصوب به ذات نیست، خودش ذاته. اگر کسی بیاد بگه نوع منصوب به ذاته غلطه. نوع طبق اصطلاح متأخرین با قدم مشکلی نداریم، طبق اصطلاح متأخرین نوع منصوب به ذات نیست، خودش ذاته. یعنی اگر اشکال اینه که اگر به نوع ذاتی اطلاق بشود لازم میاد چی؟ اشکال شما بگید. اگر به نوع نه فنی میخوام یه چی اصطلاحی دارم، اصطلاح میخوام یادتون بیاد، یه اصطلاح میگن اگر مثلا ما بیایم بگیم ذاتی رو بر نوع اطلاق کنیم لازم میاد نسبت و شی الا نفس، فنی چی میشه دیگه. بعد یه یواش یواش با این اصطلاحات و این چیزای فنی نسب، انگار من میگم آقا تو انت رجولیون، حالا می نفر میگه مرد شما بگی رجولی، یه دونه در گوش آدم میخوابونه، میگه من کجام رجولیه، من خودم رجولم. وقتی میگه تو شبیه انسانی، منصوب به انسانی، یعنی خود آدم نیستی، منصوب به انسانی، این خودش ذاته نه اینکه منصوب به ذاته. خب این شد یه مشکل، این مشکل رو برای جلسه بعد شما حل کنید. دو سه چهار تا جواب دادن، اینو هر کی تحقیقش کامل تر بشه یه جایزه مشتی هم داره. قشنگ بنویسید، بنویسید، نه میخوام چیز کنید، فقط بگید تحقیق این شد که طبق اصطلاح متأخرین لازمه اطلاق ذاتی بر نوع نسبت الشیء الی نفسهیه. برای فرار از این اشکال و توجیه این اشکال و جواب این اشکال چرا حلی ارائه داده میشه؟ برید کتابای منطقی رو مراجعه کنید، تفکر کنید، تدبر کنید، در بیارید حتما ان شاء الله. خب تموم شد، اینم سریع اینا بخونیم چیز نداره. ول اول ایل کلی الذی یکون نفس ماهیت ما تحت هم من الجزئیات هو نو کل انسان فانه نفس و ماهیت زید و عمرو و بک و غیره ها من جزئیاته. ببینید انسان این ماهیت زید و عمرو بکره، اینو که میگه ما فوری به ذهنمون میاد که یعنی زید و عمرو بکر فقط انسانه، بیماره. میگه پس چرا با هم فرق میکنن؟ این زیده، اون عمره، اون بکره، اون خالده، چرا شدن ده تا؟ اگر انسان نفس ماهیت زید و عمرو بکر و خالده و چرا شدن ده تا؟ میشدن یکی دیگه. این چه ماهیتیه که شما میگی این انسانیت عین زیده؟ دقت کنید، میگه انسانیت عین زیده، ایشون جواب میده که ما کی هم چه حرفی زدیم؟ ما نگفتیم انسانیت عین زیده، ما گفتیم انسانیت عین حقیقت و ماهیت زیده. بلکه پس میگیم آقا پس فرقی که بین زید و عمرو بکر و خالد و اینا هست اون فرق به ماهیت ربط نداره. میگه نه ربط نداره. به چی ربط داره؟ به عوارض مشخصه، عوارض خارجی. این البته قول طبق اصالت الوجود اینجوری نیست، تو اصالت الوجود میان میگن که نه، هر چون از شیء مولد متشخص لم یوجد، این عوارض مشخص خودش ماهیت در حقیقت اون وجود سازه، یعنی با نگاه اصالت الوجودی حرف درست نیست، ولی اصلا این باعث نمیشه که این حرف غلط بشه، چون این حرف تو رتبه ماهیت داره بررسی میکنه. یعنی ما اینجا اصلا مبنای فلسفی نمیخوایم اتخاذ کنیم تو یه حرفی زده باشیم، تو فضای این که ماهیت رو ما فرض گرفتیم انسانه، حقیقت و ماهیت زید و عمرو بکر همون انسانیت همون، یعنی حیوان و ناطق همونه. اگر میبینیم فرق بین زید و عمرو بکر و خالد هست، به عوارض مشخص است که این عوارض هم خارج از ماهیته، خارج از ذاته، یعنی قلمبگی و اون انگار مثلا ها مثلا مثل این میمونه که همین ماشین الان مثلا پراید با پژو یه حقیقت دارن، یک ماهیت بیشتر ندارن. حالا اون چراغشو اینجوری میکنه، یه چهار تا چیز اونجا اضافه میکنه، پنج تا چیز اینجا اضافه میکنه، شکل و بعضی چیزاش تغییر میکنه. اون ساختاری که مثلا پراید یا پژو متفاوتن نسبت به هم به خاطر عوارض خارج از ماهیتشون، ولی ماهیتشون یکیه، به خلاف پراید با اسب دیگه دو تا ماهیت هم مثلا اینجوریه. پس میفرماد و هی لا تزید علی الانسان، هی یعنی اون ماهیت، ماهیت چیزی زائد بر انسان نداره، الا به عوارض مشخصت خارجت عنه، بهایم تاز و شخصون ان شخص آخر. این بها مقدم کرده بر حصر، یعنی فقط به واسطه این عوارض که امتیاز حاصله، نه به ماهیت، نه به ماهیت، ماهیتشون مشترک است. خب این سم نو حالا بمونه برای جلسه بعد. فقط یک سوال برای جلسه بعد، سه تا سوال داریم. نه اون یکی رو باید تحقیق کنید، رون دو تای دیگه یه فکری بکنید همینجوری. حالا این سوالو ذاتی رو این شوالا بیارید، فکر کنید، مراجعه کنید بیارید، اما دو تا سوال رو هم ذهنتون درگیر باشه تو این هفته باشه. یکی این که حالا اینو انشالله شد برای جلسه بعدش اگر تونستید برای این جلسه آماده کنید، اشکال نداره برای مثلا دو هفته بعد، اونم این که ماهیت عرض به خدمت که از جهت لفظی و لغوی بررسی بشه که منصوب به چیه، اصلا چه صیغه ماهیت، چون هم تو روایت هم اومده ماهیت. اینو الان تحقیقش کنیم، ما یه مقاله مفصلی تو این زمینا نوشتم، هم تو ماهیت هم تو ذاتی و اینا مفصله واسش. ماهیت چیه؟ آیا ماهیت منصوب به ماه، به ماهیه، به ماهوه؟ چرا؟ دلیلش چیه؟ اینا هم یه تحقیق بکنیم انشالله برای دو هفته بعد. این یه نکته. نکته سوم، سوال سوم اینه که ماهیت چیه؟ این دیگه باید فکر کنید روش. ماهیت چیه؟ اگه کمپسی بشون ماهیت رو تعریف کن، چی بیدیم؟ چجوری تعریف کنیم؟ چجوری به طرف بفهمیم ماهیت چیه؟ خودمون چجوری بفهمیم؟ اصلا ماهیت چی هست؟ یعنی اولا ببینیم ماهیت چی هست، یعنی ببینیم چجوری ماهیت رو بشناسیم. ماهیت میگن آقا چیستیشه. خب چیستیشه یعنی چی؟ حالا ما اینو میگیم این ماژیکه، مثلا این کتاب و اون دره، خب این یه علم اجمالی داریم، ولی این ماهیت رو ما چجوری، ماهیت اینو مثلا من چی بگم؟ الان ماهیت انسان چیه؟ حیوان ناطق دیگه. من میگم ماهیت انسان حیوانه. من میگم مثلا ماهیت انسان جسمه، شما میگی نه اثبات کن. این ماهیت رو روش فکری بکنید که اصلا ماهیت چی است، آیا بدیهی بدی؟ اینا توضیح ندادم. اینم روش بحث، این بحث مهمه. اون دو تا بحث، بحث لغوی و ادبیه، این بحث منطقی فلسفیه که بحث مهمیه. حالا اینو چیز کنید تا یه سوال اینم بگم، سوال اشکال نداره کن. اینم سوال من سه هفته بعد ان شاء الله. اینم که عرض به خدمت که اینم باز ادبیه بیشتر، آقایون مناطقه و فلاسفه به عرض عام فقط عرض عام اطلاق میکنن، ولی به عرض خاص میگن خاصه، تا بهش میچسبونن. وجه اولا این تا چه تایه، ثانیاً برای چی به خاصه چسبونن، به عامه نچسبونن. شما یک کتاب منطقه پیدا نمیکنید که بگه که عامه و خاصه، عامه ما نداریم، همیشه میگن عرض عام، ولی وقتی به عرض خاص که میرسه میگن خاصه. تو همین صفحه 133 هم داریم. این اولا تا چه تایه، ثانیاً چرا به خاص ملحق شده به عام ملحق نشده. اینم برای سه هفته بعد. پس ما سه تا سوال ادبی داریم، اینا رو برای خودتون حل کنید. اون سوال منطقی مهمون رو روش انشالله فکر کنید تا صفحه 133 33 آخرش بخونید، یعنی تا اول صفحه 134 فکر نمیکنم بیشتر بتونیم بخونیم. شما تا جنس بخونید، تا صفحه 136 بخونید که مطلب دستون باشه، تا صفحه 136. السلام علیکم.